سه‌شنبه 23/1/1390 اصول.
تو حالا نتیجه این شد که جامعه ذاتی اعتباری نه علی القول بالصحیح و نه علی القول بالاعم نتوانستیم که تشکیل بدهیم. ثم یقع الکلام در ثمره نزاع بین صحیح و اعم، که اصلا چه ثمره ای مترتب می شود بر این نزاعی که ما در صحیح و اعم می کنیم. کسی قائل به صحیح بشد با دیگری که قائل به اعم است، آیا ثمره ای در کار است یا ثمره ای در کار نیست؟ ثمراتی رو ذکر کرده اند، مواردی رو به عنوان ثمره ذکر کرده اند. اول از اون چیزهایی که شاید مشهور باشد که ثمره بین صحیح و عام است، فرموده اند که بناءً بر قول اعمی در مواردی که شک در اجزا و شرائط داریم، می تواند که اعمی تمسک کند به قاعده براءت. ولیکن کسی که قائل به صحیح هست می بایست تمسک کند به قاعده اشتغال و احتیاط و نمی تواند که تمسک به براءت او کند. این را یکی از ثمرات بحث نزاع در صحیح و اعم دانستند. ظاهر این است که این ثمره مترتب نمی شود و مسئله جواز تمسک به براءت در جزء یا شرطی که شما شک در جزئیت و شرطیتش دارید، مبتنی بر مسئله بفرمایید که این که شما قائل به اعم بشوید نیست، بلکه این مسئله مبتنی است بر مسئله دیگری، و اون مسئله دیگری این است که آیا در دوران امر بین اقل و اکثری که ارتباطیین باشند می توان به براءت تمسک کرد یا نه؟ تمسک به براءت منوط به این مسئله است که عرض کرد. اگر شما قائل بشوید که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی یعنی میشد به براءت تمسک کرد، به براءت تمسک میکنید، خواه در مسئله ما نحن فیه قائل به صحیح باشید، خواه قائل به اعم باشید. و عکسش، اگر در اون مسئله بنا بگذارید که در دوران اعم بین اقل و اکثر ارتباطی نمیتوان به براءت رجوع کرد و جای جریان قاعده اشتغال است، شما می بایست که قائل بشوید به قاعده اشتغال در این مورد و عدم جواز تمسک به براءت، خواه در ما نحن فیه صحیحی بشوید یا عمی. بنابراین ملاحظه می فرمایید مسئله ما از ثمرات نزاع بحث ما هیچ ارتباطی ندارد به این که شما در شک در شرط زائد یا جزء زائد، شما اگر شک کردید و جزء یا شرطی مشکوک شد، آیا میتونیم تمسک به براءت بکنیم یا نمیتوانیم تمسک به براءت بکنیم، هیچ ارتباطی به قول صحیح و اعم ندارد. بنابراین این را از ثمرات بحث دانستن ظاهرن بلا وجه است. حالا یه توضیحی خدمت شما عرض میکنم. در اون مسئله اقل و اکثر ارتباطی یعنی تارتن ما قائل به انحلال علم اجمالی میشیم، میگم آقا چون الان یه علم اجمالی داریم که ما تکلیفی بر عهده داریم، نمازی بر ما واجب است، این را قدر متیقن، این نمازی که بر ما واجب است شک داریم، آیا استعاذه در اول قرائت نیز بر ما واجب است یا واجب نیست؟ این میشد بفرمایید جزء مشکوک. خب اگر در این مسئله قائل شدیم به انحلال علم اجمالی، به این که علم اجمالی ما میدانیم نمازی بر ما واجب است نسبت به اجزا و شرایطی که قدر متیقن است، یقیناً باید اون اجزا و شرایط رو اتیان کنیم، رکوع، سجود بفرمایید، قرائت صلاتی حتماً اونا میبایست اتیان بشن. نسبت به این جزء مشکوک شک داریم که آیا استعاذه هم واجب است یا نه. بنابراین علم اجمالی ما منحل میشود به یک علم تفصیلی، به این که حتما میبایست اون اجزایی که رکوع و سجود و قرائت و اینا هست بیاریم، و نسبت به این استعاذه میشد یه شک بدوی که آیا استعاذه واجب است یا واجب نیست. سلام. شک در این که آیا استعاذه واجب است یا واجب نیست، شک در تکلیف است. وقتی شک در تکلیف باشد جای جریان براءت است. بنابراین علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی و به یک شک بدوی، و بعد از این انحلال به علم اجمالی و شک بفرمایید بدوی دیگه جایی برای قاعده اشتغال و جریان احتیاط نیست. شک در تکلیف، شک در تکلیف جای جریان براءت، نسبت به جزء مشکوک یا شرط مشکوک براءت جاری میکنه و هیچ ابتنایی بر قول به صحیح و قول به اهم ندارد. توجه میفرمایید؟ خب این علل، این مطلبی که الان خدمت شما عرض کردم، علل قول به این که شما قائل به اعم بشوید، و اما اگر قائل به صحیح شدید، ما اگر قائل به اعم بشویم، این بفرمایید که تمسک به براءت با انحلال درست میشه. اگر قائل به صحیح بشویم اونم مطلب همین است، الا اینکه یه توهمی وجود دارد که اون توهم باید برداشته بشه، و اون توهم این است که کسی بگد آقا اگر ما قائل به صحیح شدیم متعلق و بگوییم به این که متعلق تکلیف یک عنوان بسیط است، و این عنوان بسیط خارج از اجزا و شرایط است، لکن اجزا و شرایط سبب حصول اون عنوان بسیط است، سبب وجود اون عنوان بسیط است، بنابراین اگر شک کردیم در جزئیت شیئی یا شرطیت شیئی، این میشد از قبیل شک در محصل. توجه میفرمایید که میدانیم ما یک اجزا و شرایطی داریم، اینا سبب است برای اون مسبب، این اجزا و شرایط محصل است برای اون محصل بسیط، اگر ما این رو بگویم، دقت بفرمایید، اون وقت شک در جزء و شرط مشکوک، وقتی داشت شک داشته باشیم، میشد شک در وجود مسبب، شک در وجود محصل. خب ما اگر همه اجزا و شرایط رو بیاریم و مثلا این استعاضه مشکوک را نیاوریم، شک میکنیم آیا نماز حاصل شده است؟ اون شیء بسیطی که حاصل از این اجزا و شرایط است، مسبب از این اجزا و شرایط است، حاصل شده است یا نه؟ عند شک در حصول مسبب یا محصل، جای جریان قاعده اشتغاله، باید شما اشتغال رو جاری کنید. این یک توهمی است که تو ما نحن فیه شده. دفع این توهم به چیست؟ دفع این توهم این است که این مبنای بفرمایید که اجزا و شرایط سبب باشد برای وجود بسیطی که اون وجود بسیط مسبب باشد از این اجزا و شرایط، یا اینا محصل باشد و اون وجود بسیط محصل باشد، این مجرد فرضی است که واقعیت خارجی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ ما اصلاً مطلبی تحت این عنوان در خارج نداریم. چرا؟ به خاطری که مفروض این است که چون ما صحیحی شدیم، حالا فعلا می‌ذاریم بنا علی القول بر صحیح داریم بحث می‌کنیم، که چون بنا علی القول بر صحیح متعلق تکلیف شما چیه؟ تکلیف تعلق گرفته است به جامعه بین افراد صحیحه. تکلیف به جامعه بین افراد صحیحه تعلق گرفته. وقتی به جامعه بین افراد صحیحه تکلیف تعلق گرفت، بنابر قول صحیحی، نسبت این مطلق تکلیف به اجزا و شرایط میشد نسبت طبیعی به افرادش، نسبت عنوان به معنونش. توجه میفرمایید؟ بنابراین مامورون به ما چیزی جدای از این اجزا و شرایط باشد که این اجزا و شرایط سبب اون مامورون به باشد، محصل اون مأمورون به باشد، مسبب اون مأمورون به باشد، اصلا چنین مطلبی وجود خارجی ندارد. توجه فرمودید؟ خود این اجزا و شرایط شما باید که چی کارش کنید آقا؟ باید امتثالش کنید. همینا مأمورون به هست، نه اینکه این اجزا و شرایط اینا دخیل باشد در حصول شیء دیگری. دقت می‌فرمایید؟ نه، چنین مطلبی نداریم. چرا؟ بله، یه سبب و مسببی آقایون مثلا بعضی گفتن، مثلا در افعال خارجیه شما سبب و مسبب دارید، در قتل یک سبب قتل دارید و یک شیعی که شما ازشو میگذارید حصول قتل، که زهوق روح باشد، درسته؟ پس در بعضی از افعال خارجیه مثل قتل، مثل ضرب، درسته؟ یک بفرمایید سبب ضرب دارید، آلت ضرب دارید، بعد بفرمایید که ثم از این سبب، از این آلت ضرب حادث و حاصل میشه. بعضی گفتن هاکذا مطلب در طهارت خبثیه هم همین جور است. طهارت خبثیه حاصل می شود از چیزی به نام چه؟ غسل. شما لباستون رو می شورید، چه حاصل می شود بر این شستن لباس؟ طهارت. تجمع اگر به بول نجس شده است، به آب قلیل دو مرتبه میشورید میشد بفرمایید که پاک. بعضی طهارت حدثیه را هم گفتند مسبب است، محصل است از وضو و غسل و بفرمایید تیمم، که این ستا سبب باشد برای حصول اون طهارت. البته این علا قولن، چون این را بله قبولش نداریم. وضو و غسل همون اجزایی است که شما میارید، همین صورت و دست رو شستید، بله بفرمایید غسلتین و مسحتین، این میشد وضو. نه اینکه وضو چیزی باشد که حاصل از غسلتین و مسحتین است، نه، خود این وضو است. غسل ها کذا ارتماس در ما است، یا در غسل ترتیبی او ترتیب، بفرمایید خود این غسل است. نه اینکه وقتی شما ارتماس در ما کردید، آخرین جزء بدن شما که داخل در آب شد، حصل شیئی که نام او غسل است، نه، خود این ارتماس فلما اسمش غسل است. خود این شستن ترتیبی بدن که میشورید غسل است. آها کذا تیمم. بنابراین نسبت به طهارت حدثیه هم علا قولن ترجمه فرمایید، قول اونایی که میگن نه اینا سبب میشد برای حصول، بله، یه صفت نفسانی، که اون صفت نفسانی مثلا اسمش باشد طهارت. ترجمه می‌فرمایید. خب میگم چه آقا خدمت شما، میگم به فرض که شما داستان سبب و مسبب رو بگویید، سبب و مسبب میبایست دو شی باشد، محصل و محصل میبایست دو شیء جداگانه ای باشد. تا شما وقتی شک در مسبب یا محصل دارید و در سبب دون اجزا و شرایط مشکوکی دارید، بگون اگر من این جزء مشکوک سبب یا شرط مشکوک سبب یا محصل را نیاورم، شک دارم در تحقق مسبب، در تحقق محصل مشکوک میشد. وقتی او مشکوک میشد، بنابراین چون باید یقین پیدا کنم به حصول محصل، به تحقق مسبب، پس میبایست جز مشکوک رو بیاورم تا یقینا مسبب من حاصل بشد، محصل من یقینا حاصل بشود، و وقت میشد جای جریان قاعده اشتغال. درست شد؟ خب لیکن ما نحن فیه کجای من الان؟ توی شک در جزئیت و شرطیت، بناءً علی القول به صحیح، بنابر قول اعم که گفتیم این هلال علم اجمالی میشه، بنابر قول به صحیح، آیا میشد این را از باب سبب و مسبب گرفت، محصل و محصل گرفت و رجوع به قاعده اشتغال کرد؟ میگم نخه، نمیشد. ما نحن فی با بحث سبب و مسبب و محصل و محصل و شک در حصول مسبب و محصل تفاوت دارد. تفاوتش چیست؟ تفاوت این است که شما جامعی که بین افراد صحیح فرض میکنید، این جامعه شما یکی از سه قسم خواهد بود، چون تکلیف به چه تعلق میگیرد؟ گفتن تکلیف تعلق میگیرد به جامعه بین افراد صحیحه، علل قول به صحیح دیگه. خب این جامعه بین افراد صحیحه چی چیه؟ یا شما قائل میشید که این جامعه ماهیاتیست متأصله با صاد و مرکبه، یعنی قالب یه جامع ذاتی مقولی میشید، منتاد جامع ذاتی مقولی که عبارت باشد از این مرکب شما چیست؟ ماهیاتیست متأصل است، اصیله، تحقق خارجی دارد و مرکب هم هست، یک ماهیت نیست، ترکیبیه. یا اینا میگون این یه قول، یا میگون بله ماهیت متأصل است، لکن ماهیت متأصلی است که بسیط است. قبلی میگفت مرکب، این یکی میگه ماهیت متأصله یه بسیط. یه قول دوم. قول سوم میگون نه آقا، این دوتا بنابر این بود که میشد ما جامعه ذاتی مقولی تشکیل بدیم. جامعه ذاتی مقولی نمیشد تشکیل داد، بنابراین جامعه ما میشد یک جامعه‌ای که از ماهیات اعتباریه و عناوین انتزاعیه تشکیل شده است. وقتی گفتیم ماهیت اعتباریه، معلوم میشد مرادمون تو اون دوتای قبل از ماهیت متأصله چیه؟ یعنی ماهیت غیر اعتباری، یعنی ماهیتی که تحقق خارجی دارد، وجود دارد، نه اینکه اعتبار باشه. شما یکی از این سه تا قول رو دیگه باید اختیار کنید، دیگه شق چهارمی در کار نیست. رو این سه تا قول که خدمت شما عرض کردیم ترجمه فرمایید، میگم روی هیچ کدام از این سه قول بحث ما بر نمیگردد به شک در محصل و مسبب تا قاعده درش جریان قاعده چه باشد؟ اشتغال باشد. یکی یکی این ستا را میبایست بحث کنیم. اما علی قول اول، قول اول که جامع بین افراد صحیح را عبارت بگیریم از ماهیاتی که متأصله است، یعنی وجود دارد، تحقق خارجی دارد و مرکبش هم بگیریم. خیلی خوب، اگر ما این رو بگم، میگم خیلی خوب، این جامعی که شما فرض کردید عین اجزا و شرایط خواهد بود، عین اجزا و شرایط. چرا؟ به خاطری که اجزا امر به خود اجزا تعلق میگیره، ولذا شما میبینید دارد که قرائت لا صلاة الا به فاتحة الكتاب دارد که ورکعوا واسجدوا، ولی بفرمایید امر به رکوع، امر به سجود، امر به بقیه اجزا وارد شده. دقت میفرمایید؟ خب وقتی که ما امر به خود اجزا و شرایط تعلق گرفته و خود این اجزا و شرایط متعلق امره، وحدت این اجزا و شرایط هم وحدت حقیقیه نیست، یه وحدت اعتباری است. چرا؟ به جهت اینکه واضح است که ماهیت رکوع غیر ماهیت سجود است، ماهیت سجود غیر ماهیت بفرمایید قرائت است و هاکذا. پس بسیار خوب، امر به این جامعه شد جامعه من ماهیاتی باشد که اصیل است و مرکب. دقت می‌فرمایید؟ لکن وحدت بین اجزا و شرایط نمیتوند یه وحدت واقعی باشد، چون اینا با هم همه اختلاف دارد دیگه، رکوع و سجود و قرائت و استقبال الی القبله و طهارت از حدث و خبث و همه ی اجزا و شرایطی که شما در باب نماز. بنابراین اگر بخواهید شما یه وحدتی بین اینا فرض بفرمایید، اون وحدت شما اعتباری خواهد بود. حالا که این شد، مانعی ندارد که شما رجوع کنید به براءت در شک در اعتبار جزء مشکوک یا شرط مشکوک، لکن بناءً علی اون مطلب اول که گفتیم بناهن بر جواز رجوع به براءت در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، اقل اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل شدید به جریان براءت، در ما نحن فیه براءت جاری میشه. چرا؟ به خاطری که تکلیف به مقداری که متیقن است به اون اجزا و شرایطی که یقینی است، تکلیف به این اجزا و شرایط معلومه، میدونم تعلق گرفته است. در جزء مشکوک و شرط مشکوک شک در تکلیف دارم که اصلا من مکلف هستم به اتیان استعاذه یا نه مکلف نیستم، مرجعش میشد براءت. پس رجوع به براءت صحیح میشد. و اگر گفتید نه در اقل و اکثر ارتباطی رجوع به براءت صحیح نیست، باید رجوع کنید به قاعده اشتغال. پس رجوع به قاعده اشتغال یا براءت مبتنی به اون بحث اقل و اکثر ارتباطی است. این بناهن بر این که شما جامعه دون ماهیات متأصله مرکبه باشد. اگر آمدید جامعه بین افراد صحیح را ماهیت بسیطه گرفتید، چون دیگه اگر که بله اگر آمدید ماهیت بسیطه گرفتید، ببینید دیگه پس ماهیات نمیشد و ماهیت بسیط. جامعه را اگر ماهیت بسیطه گرفتید، بازم الامرو بله مثل همین مطلب قبلی که خدمت شما گفتیم. چرا؟ به خاطری که طبیعی این فردش است در خارج و متحد است با فردش اینن. امری که متعلق است به اجزا و شرائط بلا فرق بین این که ما بگم این امر متعلق به تبایع میشد، به طبیعت میشد، یا بگم متعلق به افراد میشد، به هر دو که شما بگویید توجه می‌فرمایید، امر به طبیعت چیه؟